روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسمی سالم،
عقلی سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
آنتی‌کواگولانت ها و محدودیت های غذایی به طور اجمالی ما امروز در این مورد صحبت خواهیم کرد. نقشی از وی آنتی‌کواگولانت در تداوی مریضان حمله قلبی، وارفرین وظیفه علقه کننده ویتامین ک را بلاک نموده که ویتامین ک در برگ های سبز و سویا دریافت می کردد. برگ های سبز و سویا می تواند با آنتی‌کواگولانت ها استفاده گردد. ثبات یک کلید است. یک برنامه برای تست های منظم INR بسیار مهم است و تغییر در رژیم غذایی ضرورت به تست های متکرر INR دارد. ما باید در میان تغذیه برای یک فرد سالم و یک فرد مریض تفاوت قائل شویم. قسمی که شما ملاحظه نمودید، هدف نشریه رادیوی ما فهماندن و تحریک نمودن شنونده ها برای روش زندگی سالم تر است. ما برای شنونده های خود دوا توصیه نمی کنیم، بلکه همیشه شنونده های خود را به توصیه دکترهایشان تشویق می کنیم. توصیه نمودن دوا از طریق رادیو و تلفن هرگز کار درست نیست، هرچند که ما می فهمیم تعداد از شنوندگان ما نسخه دکترشان را دارند و همراه بعضی ادویه باید بعضی غذاها محدود گردد. همچون یک حالت وجود دارد و تعدادی از مردم، خصوصا کسانی که سنشان زیاد است، به هدایت ضرورت دارند. سوال این است، کدام غذا را یک گیاهخور در زمان گرفتن وارفرین صرف می تواند؟ آنتی‌کواگولانت ها به نام رقیق کننده های خون هم یاد می شود. برای بعضی مریض ها گفته می شود که محصولات سویا منع است و همچنان سبزیجات سبز و تعدادی از جوس ها و میوه ها، ماهی و مرغ توصیه می شود. بسیاری از مردمان پیر به این دوا، به این دوراهی روبرو می شوند. این در حقیقت یک سوال بسیار مهم و بجا در رابطه با رقیق کننده خون می باشد. با وجودی که بسیاری از مردمان کهنسال به این دوراهی روبرو می شوند، رژیم غذایی برای همه کسانی که وارفرین می گیرند ممکن یک مشکل باشد. این اهمیت خیلی دارد که این موضوع را با جزئیات و عمیق با دکترتان بحث کنید. وارفرین ادویه ای است که برای مریضانی که علقه و یا ترومبوز دارند استفاده می شود. مردم عادی آن را رقیق کننده خون می گویند، هرچند این یک آنتی کوگولانت است که بدین معنی که از علقه جلوگیری می کند. وارفرین به طور چشمگیر مشکلات ابنرمال علقه را کاهش داده و زندگی کسانی را که تمایل به تشکل علقه دارند، یعنی افرادی که حمله قلبی، علقات در ریه، مشکلات دسام قلبی، ترومبوز اویه عمیق و مشکلات علقوی ارثی دارند، طولانی می کند. ویتامین ک در تشکل علقه مهم است. وارفرین فعالیت ویتامین ک را در تعاملات کیمیاوی که در پروسه علقه شامل است بلاک می نماید. ویتامین ک از سبزیجات سبزبرگ، سبز برگدار به دست می آید، مانند پالک، کلم و بروکلی. تغییر در گرفتن غذا، خصوصا غذاهای غنی از ویتامین ک، ممکن اثرات زیاد علقوی وارفرین را تغییر دهد. فاکتور دیگری که در تاثیر وارفرین مداخله می کند عبارت از عکس العمل آن با دواهای دیگر می باشد و همچنان توانایی مریض در متابولیسم وارفرین نیز در اثر آن دخیل می باشد. در کبد سیستم کیمیایی وجود دارد که ادویه را پروسس نموده و سیستم وارفرین از یک مریض به دیگر مریض فرق می نماید. و این دلایل تداوی با وارفرین نیاز به تست های دقیق خون دارد تا دقیق کنترل گردد و توانایی خون در علقه نمودن در هر مریض باید اندازه گردد. این تست ها به نام تست های INR یاد می گردد. احتیاط های در قسمت استفاده وارفرین وجود دارد که باید توسط دکتر گفته شود و مریض آن را بسیار جدی بگیرد. این عبارت از مشوره با دکتر قبل از گرفتن هر نوع ادویه دیگر همراه با وارفرین می باشد و شمول دواهای بدون نسخه برای درد، زکام و حساسیت ها. در پاسخ به رژیم غذایی، گیاهخوارها راحت می توانند در جریان استفاده وارفرین ادامه دهند. این زیاد نیست که غذاهای ذکر شده ممنوع شده اند، اما تغییرات بی نهایت ممکن اثرات تداوی کننده وارفرین را تغییر دهد. دکترانی که این برنامه را حمایت می کنند باید مریضان خود را از تمام فواید، خطرها و جنبه های غذایی تداوی با وارفرین باخبر سازند و آنها را بفهمانند. آنها باید مریضان را به خوردن ثابت غذاهای صحی گیاهی به شمول محصولات سویا تشویق کنند. آنها بعد از تداوی با وارفرین را معرفی کنند و تاثیرات ضد علقوی آن را کنترل کنند. مریضان را به خوردن رژیم غذایی نرمالشان تشویق کنند و برای تعقیب آزمایش INR در جریان تداوی وارفرین اینتروال زمانی تعیین کنند. اگر آنها با تغییرات غذایی مواجه شدند، باید مریضان را به چک نمودن INR مکرراً طبق نیاز تشویق کنند. کنترل دقیق INR و همکاری میان مریض و دکتر بسیار مهم است. تعداد از لابراتوارها خدمات مشاوره‌ای برای مریضان به خاطر اداره درست INR را اندازی می‌کنند. اگر تاثیرات وارفرین دقیق کنترل نگردد، اگر خون مریض بسیار رقیق گردد، مریض خونریزی شدید خواهد داشت. آنها ممکن تمایل زیادتر به تشکل علقه را در صورتی که تغییر زیاد در INR موجود باشد داشته باشند. خب، برای خلاصه نمودن، امروز ما در مورد ارتباط میان ادویه ضد علقه و تغذیه صحبت کردیم. یک برداشت وجود دارد که افراد گیاهخوار در وضعیت مشکل قرار می‌گیرند زمانی که نیاز به تداوی با ادویه ضد علقه پیدا می‌کنند. این حقیقت نیست. به طور خلاصه صمیمانه با دکترتان همکاری کنید. یک رژیم غذایی ثابت و متوازن داشته باشید. این بسیار خوب است تا در رژیم گیاهی باشید و می‌تواند شامل محصولات سویا هم گردد. هر تغییر در غذا و گرفتن ادویه منجر به مانیتور مکرر INR می‌گردد. متوجه و مطیع باشید. زندگی شما به آن تعلق می‌گیرد. از یک طرف نیاز نیست تا یک برنامه صحی تغذیه را ترک کنید. قسمی که ما همیشه می‌گوییم، یک رژیم غذایی نباتی که متشکل از غلجات کامل، سبزیجات، میوه‌ها و مغزیات با مقدار کمی محصولات کم چرب شیر، ثابت گردیده که صحت را توسعه داده و زندگی را سالم می‌سازد. این برای افرادی که مشکل دارند، ادویه می‌گیرند هم درست است. برای شخص سالم این کافی است که مطمئن شود که رژیم غذایی آنها مقدار کافی نبات را دارا است. افراد در شرایط متفاوت و تحت تداوی دوایی نیاز دارد تا از تاثیرات ممکنه اجزای رژیم غذاییشان و عکس العمل آن با تداوی طبی با خبر شوند. هماهنگی نزدیک با یک دکتر قابل اطمینان بسیار حیاتی و مهم است. با خبر بودن از این که یک رژیم غذایی نباتی کمک کننده است، به این معنی نیست که در حالات مریضی و تداوی طبی از مشوره دکتر غافل شویم. ما باید بدانیم که علم ما محدود است و باید متواضع باشیم و تمایل به آموزش زیادتر داشته باشیم. از کسانی که زندگیشان را در تداوی مریضان وقف کرده و مسئولیت عظیم در قبال مریضان خود دارند یاد بگیریم. شعور و عقل زیاد در کتاب‌های انجیل وجود دارد که میگوید به خداوند با تمام قلبتان باور کنید و به فهم خودتان اتکا نکنید. در تمام مسیرتان او را تصدیق کنید و خواهد شما را در مسیرتان رهنمایی کرد. با چشم‌های خودتان عاقل نباشید. خدا را حس کنید و از شیطان جدا شوید. این سلامتی مهجه‌هایتان و قوت استخوان‌هایتان خواهد بود.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلیس 1376076070 پلیس 1376076070 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. با گفته بزرگ مرد تاریخ، یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. با امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح عصیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. به نام خداوند حق باوران، سلام می کنم خدمت سروران. سلامی که خود ذکر و نام خداست، خدایی که یادش سبب ساز ماست. انسان چیست؟ یک کودک فرضی را در نظر بگیرید که در یک صحرا به دنیا می آید. غذای او چیست؟ اول شیر، بعد نان، عسل، گوشت و غیره. یعنی زیباترین و لطیفترین رستنی ها را زنبور و گاو و گاو و گوسفند می خورند و بعد از انجام تغییرات در سیستم ارگانیسم آنها و صورت مواد خوراکی تحویل او می دهند. و بعد این کودک چی چیزی تحویل طبیعت می دهد؟ ادرار و مدفوع. حال تصور کنید که این وضعیت ادامه دارد و این کودک 20 ساله، 40 ساله و 60 ساله می شود. گاوها و گوسفندها گیاهان را می خورند و اصاره آنها را به صورت شیر به او می دهند. زنبور عسل شهد گل را می نوشد و چکیده آن را که عسل باشد نثار این آدم می کند. فرض کنید که این ادرار و مدفوعی او تجزیه نگردد و به همان شکل اول باقی بماند. بعد از گذشت 60 سال ما با چی منظره ای روبرو هستیم؟ آن کودک دیروز اکنون انسان کهن سال و سپید موی شده و در دو طرفش دریای لبریز از میلیون ها لیتر ادرار و کوه انباشته از مدفوع قرار دارد. آیا حاصل ما از حیات این است؟ آیا منظور خداوند از ساختن این همه سیستم های پیشرفته در بدن رسیدن به این کوه مدفوع و دریای از ادرار بود؟ اکنون از خود سوال کنید، در طول عمر خود چند ساعت به مطالعه یا تفکر پرداخته اید؟ آیا عمر شما حاصل جز تولیدات فوق داشته است؟ حکایت بانک زمان. تصور کنید حساب بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واریز می گردد و شما فقط تا آخر شب فرصت دارید تا همه پولها را خرج کنید، چون آخر وقت حساب شما خود به خود خالی می گردد. در این صورت شما چی خواهید کرد؟ البته سعی می کنید تا آخرین ریال را خرج کنید. هر یکی از ما یک چنین حساب بانکی داریم به نام حساب بانکی زمان. هر روز صبح در بانک زمان شما 86400 ثانیه واریز و تا پایان شب به پایان می رسد. هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.
ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده می داند. ارزش یک ماه را مادری که فرزند نارست به دنیا آورده می داند. ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه می داند. ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد می داند. ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده می داند. و ارزش یک ثانیه را آن که از تصادف مرگ بار جان به در برده می داند. باور کنید، هر لحظه گنجی بزرگی است. گنجتان را آسان از دست ندهید. به یاد داشته باشید، زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند. فراموش نکنید، دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه است. پس امروز را دریابید. حکایت عارف آبخانه. یکی از عرفا به دیدن درویشی می رود که آوازه و شهرت او تا آبادی های دوردست رفته بود. شامگاه به خانه درویش رسید. خود را مسافر گم کرده راه معرفی کرد تا به بهانه مهمانی به علت شهرت او پی ببرد. چند روز می گذرد، مشاهده می کند که غذای میزبان همیشه اندکی نان خشک یا آب است. هرچند که برای مهمان غذای چربتری حاضر می کند، خود همچنان از نان خشک استفاده می کند. مهمان شگفت زده از میزبان می پرسد، شما بیمار هستید یا اعتکاف می کنید؟ میزبان می گوید، هیچ کدام. مهمان می پرسد، پس چرا اینقدر کم و بمقدار غذا می خورید؟ میزبان می گوید، از روی حضرت دوست شرم دارم و خجالت می کشم که ساعت را در آبریزگاه در آن حالت باشم و او به من نگاه کند. به این می گویند خود آگاهی. اکنون خود را در آن حالت جالب تصور کنید که خداوند هم خیره خیره با شما نگاه می کند. شما چه احساسی دارید؟ چکیده مطالب. اکنون به خوبی آگاهید که برای آن که یک انسان واقعی شوید، باید از دوراهی لجن و فرشته یکی را انتخاب کنید. انسان بودن یعنی فکر کردن، تعقل داشتن، نه فقط زنده بودن. اگر می دانستیم که چه سیستم پیچیده و شگرفی در وجود ما نهاده شده، هرگز خود را بیهوده نمی انگاشتیم و پیوسته به انسان بودن خود افتخار می کردیم و شادمان بودیم. جان کلام، بزرگی ما به هدفی است که در سر داریم و آن را می جوییم. شما اکنون چه هدفی در سر دارید؟ به همان میزان عظیم هستید. تفکر کنید در مورد سخنان ما.
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ. ایلن جی وایت 1911. اطلاعات درباره مرور کلی. این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است.
و دنبال سربازان خود به محل شتافت و به سربازان دستور داد تا شعله‌های آتش را خاموش کنند، اما به سخنان او توجهی نشد. سربازان در خشم خود شمشیرهای آتشین را بر اتاقهای مجاور معبد پرتاب کردند و سپس با شمشیرهای خود آنهایی را که در آنجا پناهگاهی پیدا کرده بودند قتل عام کردند. خون مانند آب از پله‌های معبد سرازیر شد. هزاران هزار یهودی کشته شدند. در بالای صدای نبرد صداهای شنیده شد که فریاد می‌زدند. شکوه از بین رفت. تیتوس کنترل خشم سربازان را غیر ممکن می دانست. او با افسران خود وارد شد و فضای داخلی عمارت مقدس را بررسی کرد. شکوه آنها را پر از شگفتی کرد و چون شعله های آتش هنوز به مکان مقدس نفوذ نکرده بود، آخرین تلاش خود را برای نجات آن انجام داد و با بیرون آمدن دوباره سربازان را تشویق کرد که از پیشرفت آتش جلوگیری کنند. اما حتی احترام به امپراتور جای خود را به خصومت شدید علیه یهودیان و هیجان شدید نبرد و به امید سیری ناپذیر غارت داد. سربازان همه چیز را در اطراف خود می دیدن که از طلا می درخشید و در نور وحشی شعله های آتش به طرز خیره کننده می درخشید. آنها تصور می کردند که گنجینه های به حساب در محراب ذخیره شده است. سربازی که متوجه نشده بود مشعل روشنی را بین لوله های در فرو کرد. تمام ساختمان در یک لحظه در آتش سوخت. دود و آتش کرکننده افسران را مجبور به عقب نشینی کرد و امارت شریف به سرنوشت خود واگذار شد. این برای رومی ها منظره وحشتناکی بود. پس برای یهودیان چگونه بود؟ تمام قله تپه‌ای که بر شهر فرمان روایی می کرد مانند آتش فشان شعله‌ور بود. ساختمان ها یکی پس از دیگری با یک تصادف شدید و داخل سقوط کردند و در پرتگاه آتشین فرو رفتند. سقف های سرب مانند ورقه های شعله‌ور بود. قله های طلاکاری شده مانند میخ های نور قرمز می درخشید. دروازه های برج ستون های بلندی از شعله و دود فرستادند. تپه های همسایه روشن شدند و گروه های تاریکی از مردم دیده می شود که با استراب وحشتناک پیشرفت ویرانی را تماشا می کردند. دیوارها و ارتفاعات شهر بالا مملو از چهره هایی بود که برخی از عذاب ناامیدی رنگ پریده بودند و برخی دیگر انتقام بی‌دریغ را به باد می دادند. فریاد سربازان رومی که به این طرف و آن طرف می دویدند و زوزه شورشیان که در شعله های آتش هلاک می شدند. با غرش آتش و صدای رد و برق چوب های سقوط می آمیخت. در تمام طول دیوارها صدای چیغ و زاری می پیچید. مردانی که با قحطی در حال انقضا بودند نیروی باقی مانده خود را جمع کردند تا فریاد غم و اندوه و ویرانی را سر دهند. قتل عام درون حتی از تماشای بیرون وحشتناک‌تر بود. زن و مرد، پیر و جوان، شورشیان و کشیشان، کسانی که می جنگیدن و کسانی که دعای رحمت می کردن در قتل عام بی‌رویه کشته شدند. تعداد کشته شدگان از قاتلان بیشتر بود. سربازان مجبور بودند که از روی انبوه مردگان بالا بروند تا کار نابودی را ادامه دهند. پس از ویرانی معبد تمام شهر به زودی به دست رومیان افتاد. رهبران یهودیان برج‌های تسخیرناپذیر خود را ترک کردند و تیتوس آنها را منزوی یافت. او با تعجب به آنها خیره شد و اعلام کرد که خداوند آنها را به دست او داده است، زیرا هیچ موتوری هرچند قدرتمند نمی‌توانست در برابر آن نبردهای شگفت انگیز پیروز شود. شهر و معبد هر دو با پایه‌های خود یکسان شدند و زمینی که خانه مقدس روی آن قرار داشت مثل مزرعه شخم زده شد. در محاصره و کشتار پس از آن بیش از 1,000,000 نفر کشته شدند. بازماندگان به عنوان اسیر برده شدند، به عنوان برده فروخته شدند، به روم کشانده شدند تا پیروزی فاتح را تجلیل کنند. به سوی حیوانات وحشی در آمفی‌تئاترها پرتاب شدند و یا هم به عنوان سرگردان و بی‌خانمان در سراسر زمین پراگنده گشتند. یهودیان قید و بند خود را جعل کرده بودند. جام انتقام را برای خود پر کرده بودند. در ویرانی مطلقی که به عنوان یک ملت بر آنها وارد شد و در تمام مصائبی که در پراگندگی آنها به دنبال آنها آمد، آنها فقط محصول را درو می کردند که با دستان خود کاشته بودند. پیغمبر می فرماید: ای اسرائیل، خودت را هلاک کردی، زیرا به دلیل گناه خود سقوط کرده ای. رنج آنها غالباً به عنوان مجازات است که با حکم مستقیم خدا بر آنها عود می شود و دین ترتیب فریبکار بزرگ به دنبال پنهان کردن کار خود است. یهودیان با طرد سرسختانه محبت و رحمت الهی باعث شده بودند که حمایت خداوند از آنها سلب شود و شیطان بر اساس میل خود بر آنها حکومت کند. ظلم های وحشتناکی که در تخریب اورشلیم انجام شد نمایش از قدرت انتقام جویانه شیطان بر کسانی است که تسلیم او می شوند. ما نمی توانیم بدانیم که چقدر به مسیح برای صلح و حمایتی که از آن برخورداریم مدیونیم. این قدرت بازدارنده خداوند است که مانع از آن می شود که بشر به طور کامل تحت کنترل شیطان قرار گیرد. نافرمانان و ناسپاسان دلیل بزرگی برای قدردانی از رحمت و شکیبایی خداوند در مهار قدرت ظالم و بدخیم شرور دارند. اما وقت انسانها از حدود بردباری الهی عبور کنند، آن محدودیت از بین می رود. خداوند در برابر گناهکار به عنوان مجری حکم در برابر تجاوز نمی ایستد. اما رد کنندگان رحمت خود را به حال خود واگذارد تا آنچه را که کاشته اند درو کنند. هر پرتو نور رد شده، هر هشدار تقدیر شده یا نادیده گرفته شده، هر اشتیاق افراد شده، هر تخطی از قانون خدا بذری است که کاشته شده و محصول بیوقفه خود را می دهد. روح خدا که دائما در برابر آن مقاومت می کند، سرانجام از گناهکار خارج می شود و آنگاه هیچ قدرتی برای کنترل امیال شیطانی روح باقی نمی ماند و هیچ محافظتی از کینه‌توزی و دشمنی شیطان وجود ندارد. ویرانی اورشلیم هشدار ترسناک و جدی برای همه کسانی است که از پیشنهادات فیض الهی دست و پا می زنند و در برابر دعاهای رحمت الهی مقاومت می کنند. هرگز شهادت قاطع تری مبنی بر نفرت خدا از گناه و مجازات حتمی که بر گناهکار خواهد آمد داده نشده است. پیشگویی ناجی در مورد دیدار داوری اورشلیم تحقق دیگری است که آن ویرانی وحشتناک جز سایه کم رنگ از آن بود. در سرنوشت شهر برگزیده ممکن است عذاب جهانی را ببینیم که رحمت خدا را رد کرده است و شریعت او را زیر پا گذاشته است. تاریکی است، سوابق بدبختی بشر که زمین در طول قرن‌های طولانی جنایت خود شاهد آن بوده است. قلب بیمار می شود و ذهن در تفکر غش می کند. نتایج هولناک رد اقتدار بهشت بوده است، اما صحنه‌ای در عین حال تاریک‌تر در افشاگری‌های آینده ارائه می شود. سوابق گذشته، صف طولانی غوغاها، درگیری‌ها و انقلاب‌ها، نبرد جنگجو با سر و صدای آشفته و جامه‌های غوطه‌ور در خون. اینها چی هستند؟ برخلاف وحشت آن روز که روح بازدارنده خدا به طور کامل از شریر بیرون می‌آید و فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور می‌فرستد و برگزیدگان او از چهار سمت از این سر تا آن سوی آسمان جمع خواهند شد. آنگاه کسانی که انجیل را اطاعت نمی کنند هلاک خواهند شد و با درخشندگی آمدن او هلاک خواهند شد. شریران مانند اسرائیل قدیم خود را هلاک می کنند. آنها به گناه خود سقوط می کنند. آنها با یک زندگی گناه خود را چنان از خدا جدا کرده اند که ذاتشان از شر آنچنان پست شده است که تجلی جلال او برای آنها آتشی سوزنده ای است. بگذارید مردم مراقب باشند، مبادا از درسی که در کلام مسیح به آنها منتقل شده از غفلت کنند. همانطور که به شاگردان خود در مورد نابودی اورشلیم هشدار داد و نشانه از ویرانی نزدیک به آنها داد تا بتوانند فرار کنند. پس جهان را از روز نابودی نهایی هشدار داده و نشانه های از نزدیک شدن آن به آنها داده است تا که هر کی بخواهد از خشم آینده بگریزد. عیسی می گوید در خورشید، در ماه و در ستارگان نشانه هایی خواهد بود و بر زمین پریشانی ملت ها. کسانی که این منادی های آمدن او را می بینند باید بدانند که نزدیک است، حتی بر درها. پس مراقب باشید. این سخنان پند اوست. آنانی که به آن توجه کنند در تاریکی رها نخواهد شد تا آن روز غافل آنان را فرا گیرد. اما برای کسانی که بیدار نیستند روز خداوند مانند دزد در شب می آید. جهان به اندازه یهودیان برای دریافت اخطار منجی در مورد اورشلیم آماده نیست که این پیام را برای این زمان اعتبار دهد. هر وقت ممکن است روز خدا غافل را فرا خواهد گرفت. وقت زندگی در دور بی تغییر خود در جریان است. وقت مردان در لذت، تجارت، ترافیک، پول در آوردن غرق می شوند. هنگامی که رهبران مذهبی پیشرفت و روشنگری جهان را بزرگ جلوه می دهند و مردم در امنیت کاذب غرق می شوند. آنگاه همان طور که دزد نیمه شب در خانه محافظت نشده دزدی می کند، ویرانی ناگهانی بر بی توجهان و بی خدایان خواهد آمد و آنها نخواهند گریخت.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.